حال دلتون خوش به تراوت بارون. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. بله، به اتفاق خانم دکتر آذرتاش عزیز رفتیم یه سر به اتاق مشاوره و روایت این عزیز شنونده رو به اتفاق شنیدیم. خانم دکتر عزیز، در اتاق مشاوره موضوعی رو شنیدیم که شاید این روزا کم هم نیست، تک فرزندانی که خیلی مورد محبت هستن و حالا چه برسه تک والد هم باشن. بشنویم تحلیل شما رو.
متوجه ناراحتی‌ها و تجربه‌های شما درباره رابطه با ارسلان و نگرانیتون درباره تربیت و ناز پروردگی او هستم و خب بدون شک تعلیم و تربیت نامناسب در دوران کودکی و نوجوانی بسیار مهمه و میتونه تأثیر بسزایی بر رفتار و روابط فرد در آینده داشته باشه.
بله.
افراد دارای ارزش‌ها، باورها و سبک‌های تربیتی متفاوتی هستند. اینکه چطور یه فرد رو تربیت کنیم و مسئولیت‌ها و حل مشکلات زندگی رو بهش بخوایم که یاد بدیم، بسته به فرهنگ و عقایدی که توی خانواده‌ها وجود داره، رشد فردی که طرف داره، میتونه متفاوت باشه. با توجه به توضیحاتی که در روایتی که نقش شد، به نظر میرسه که ارسلان نگرانی‌ها و ترس‌هایی از بابت نبودن شما در کنار خودش داره.
بله.
که این مسئله میتونه به دلایل متعددی چون ترس از رها شدن و تنها موندن باشه که شاید بعد از مرگ پدر خودش دوچار چنین مسئله ای شده و از فاصله گرفتن و دور شدن هراس داره. این افراد تصور میکنن که افرادی که دوستشون دارن ممکنه که اونا رو ترک بکنن و در نهایت تنها بمونن. به دلیل همین باور به افراد نزدیک به خودشون به گونه افراطی میچسبن و وابسته میشن و طنز تلخ این نوع تله زندگی هم اینه که چون میترسن که دیگران اونها رو ترک بکنن، خیلی رفتارهایی حاکی از وابستگی بیمارگون از خودشون نشون میدن و همین موجب میشه که دیگران چیکار بکنن، خسته بشن ازشون و ازشون دوری بکنن. برای این افراد جدایی های معمولی و عادی هم آزار دهنده است و خب شنوندگانی که صدای ما رو دارن و ما رو میشنون، خوبه که نسبت به این تله خودآگاهی پیدا بکنن و در جهت درمان اون اقدام بکنن تا در صورتی که وارد یک رابطه میشن و یا در ارتباط با اطرافیان، همکاران یا والدینشون اینطور رفتار نکنن که موجب بشه که دیگران بخوان از اونها فاصله بگیرن. پس این قسمت اول این روایتی بود که ما شنیدیم. حالا یه قسمت دیگه ای هم داره این روایت ما.
بله.
قسمت دوم روایت ما، ما شاهد مردی هستیم که از پس حل مشکلات خودش بر نمیاد.
درسته.
مشکلی که ما در بسیاری از دانش آموزان، دانشجویان نخبه ما شاهدش هستیم و فقط تکبودی بر میاد. یعنی اینکه فقط به درس و مشق میپردازن، دیگه به ابعاد دیگه زندگی که باید مهارت‌هایی رو یاد بگیرن، چگونه از پس مشکلاتشون بر بیان، چگونه حل مسئله بکنن، تصمیم گیری بکنن، بر نمیان و بدین ترتیب برای انجام هر کاری وابسته به والدینشون میشن. خب ایشون هم که پدر فوت کرده بودن و مادرشون بودن و نقطه اتصالشون، چنین افرادی دارای اعتماد به نفس پایینی هستن، نمیتونن بدون کمک دیگران از پس کاراشون بر بیان و برای انجام کاراشون دست نیاز به سوی دیگران دراز میکنن. همیشه نیاز دارن که دیگران از اونا حمایت کنن. این افراد چنانچه در دوران کودکی هر بار که خواستن مستقل عمل بکنن،
بله،
اطرافیانشون اومدن جوانه های خودمختاری و استقلال طلبی اونها رو آسیب زدن.
بله.
و این موجب شده که در دوران بزرگسالی هم افراد توانمندی ما شاهدش نباشیم. دائم میخوان نسبت به افرادی که در اطرافشون هستن و توانمند هستن وابسته بشن و به این افراد اجازه میدن که به جای اونا تصمیم بگیرن و بر زندگی اونا حتی تسلط داشته باشن و حتی حکومت بکنن.
بله.
در محل کارشون از انجام کارها شونه خالی میکنن و چنین وابستگی مانع رشد و پیشرفت اونا میشه. این طور رابطه ها ابتدا خیلی شیرین و جذاب به نظر می رسن، ولی به تدریج محدود کننده و طاقت فرسا هستن و فرد دیگه توان اینو نداره که در کنار این افراد باشه، چون دیگه خسته میشه. به قول معروف به اینا میگن شخصیت هایی که مثل سیریش میمونن و به فرد
چسبندن.
بله چسبنده هستن. احتمالاً تقاضای اونا از شما تا جایی پیش میره که برآورده ساختن اون نیاز به زمان زیادی نیاز داره و هیچ تلاشی هم برای مستقل شدن این افراد نمی کنن و هرچه شما تلاش میکنید که او مستقل تر بشه، احساس عدم امنیت اون فرد میشه بیشتر میشه و تلاش میکنه که بیشتر به شما بچسبه و به شما اجازه نمیده که قدری برای خودتون باشید و سعی میکنه که حتی تمام دوستانی که در اطراف شما وجود داره رو هم
پراکنده کنه،
به بهانه های مختلف بگه که این افراد افراد مناسبی نیستن که شما فقط با او بخوای وقت بگذرونی.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر آذرتاش عزیز. اگه اجازه بفرمایید یه فرصتی بگیریم بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم که صدای شنوندگان عزیزمونه، بازم برمیگردیم با ادامه تحلیل شما همراه خواهیم بود.
بله حتما.
راجش چی بخواه سالتر بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد
36
23
من 18 سالمه 19
مجرد.
پیاده رو
آدم های ناز پرورده چه ویژگی دارند؟ میشه باهاشون زیر یه سقف زندگی کرد؟
اینطور آدم ها ویژگی هایی که دارن تنبل هستن، مسئولیت پذیر نیستن و سعی میکنن که از سختی و مشکلات فرار کنن و بیشتر دنبال رفاهن و اینکه زندگی با اینجور آدم ها خیلی سخته، چون که توان حل مشکلات کمتر دارن و اینکه با هر سختی میشکنن و آرامش خودشون و دیگران رو سلب میکنن.
آدم های ناز پرورده یا آدم های لوس کسایی هستن که دوست دارن که حاصل دسترنج دیگران رو به نام خودشون ثبت و ضبط بکنن، دوست دارن با هیچ تلاشی خودشون به اون امکان یا امکانات برسن.
آدم های ناز پرورده به نظر من آدم های کم تحمل و حالا حتی قرقرویی هستن، به کوچکترین چیزها واکنش نشون میدن و اصلا طاقت سختی یا حتی خارج شدن زندگی از چرخه طبیعیش برای چند ساعت رو هم ندارن. مثلا اگر در نظر بگیریم اینا اگر قرار باشه یه پیکنیک برن، یه تفریح در واقع پایان هفته برن، اصلا حاضر نیستن مثلا ساعتی رو توی طبیعت بگذرونن. یه اخلاق و آداب خاصی برای خودشون دارن. به نظر من خیلی کار سختیه، ولی نشود نداره، حالا بستگی داره که اون طرف دلش بخواد یه ذره خودش رو با شرایط وفق بده یا نه، ولی کلا خیلی کار سختیه باهاشون زیر یه سقف زندگی کردن، چون معمولا مدام در حال غر زدنه.
با آدم های سوسول و ناسپرورده مطلقا نمیشه زندگی کرد، چون همه میدونیم زندگی ها بالا داره پایین داره، سرما داره گرما داره، یه جاهای آدم یه چیزایی رو ندید بگیره نشنید بگیره خیلی سخته ها، ولی خب پوست کلفت میخواد دیگه، از عهده آدم های ناز پرورده بر نمیاد.
مهرتون مستدام، ممنون که همچنان با ما همراه هستید. بله شما همچنان شنونده برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید. در خدمت خانم دکتر آذرتاش عزیز روانشناس و مشاور هستیم با ادامه تحلیل ایشون از داماد نازپرورده. بفرمایید خانم دکتر.
بله واقعیتش اینه که زندگی کردن با فردی که شخصیت وابسته‌ای داره، عزت نفس پایینی داره و نمیتونه از عهده کاراش بر بیاد خیلی سخته.
درسته.
در حقیقت این حالت برای همسر این افراد خسته کننده است و طاقت فرسا.
خانم و آقام نداره خانم دکتر، این وقتی خانم ها ممکنه اینجوری باشن آقایون.
بله البته شخصیت وابسته در خانم‌ها بیشتر دیده میشه نسبت به مردان، ولی خب ما با توجه به این جامعه‌ای که الان داریم که انقدر والدین سعی میکنن والدین هلیکوپتری باشن،
بله،
از رشد فرزندانشون جلوگیری میکنن و بچه‌ها نمیتونن مستقل خودشون فکر کنن، خودشون تصمیم بگیرن و مسئولیت رفتار خودشون رو به عهده بگیرن. میترسن از اینکه تصمیم بگیرن، چون هر تصمیمی منوط به یک مسئولیته و من اگر این تصمیم رو بگیرم باید خودم عواقب اون رو به عهده بگیرم. حالا شما فکر کنید که این خانوم باید مثل یه مادر نیازهای عاطفی و اجتماعی این فرد رو برآورده بکنه. افرادی که همسرانشون شخصیت وابسته دارن باید به اونا کمک کنن که به تدریج با تصمیم گیری های کوچیک احساس کفایت و عزت نفس در اونها شکل بگیره. حالا ما داریم در مورد کسایی صحبت میکنیم دیگه ازدواج کردن،
بله،
میخوان حالا اون زندگی رو حفظ بکنن. خوبه که با یک مشاور روانشناس در این خصوص مشورت بکنن. در کنار اون این مسائلی که من میگم رو هم بهش مقدار دقت بکنن، چون خیلی سخته براشون، باید واقعا خودشون از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشن، فرد توانمندی باشن که بتونن در کنار این فردی که انگار شما باید به جای او بال بزنی یا پاهای او بشی و قدم بزنی. ولی خب خوبه که به تدریج بیان با تصمیم گیری های کوچیک کوچیک احساس کفایت رو به این فرد بدن.
میتونیم مثال بزنیم خانم دکتر؟
بله، مثلا از همین چیزای کوچیک، لباس مثلا میخواید برید بخرید، شما برمیگردید میگید که آره من از این دوتا لباس خوشم میاد، ولی خب این قرمز هم قشنگه، آبی هم قشنگه، نظر تو چیه؟ یعنی اونجا در ابتدا بهش کمک کردید، از بین انبوهی از لباس‌ها دوتا لباس چی شد؟
انتخاب
شد. حالا از بین این دوتا شما یکیش رو میتونی انتخاب بکنی. یا مثلا میرید رستوران، اونا همیشه سعی میکنن که منورم حتی میذارن جلوی شما که شما انتخاب بکنید، بگید که مثلا من این غذا رو دوست دارم، بین این دوتا شما فکر میکنی مثلا کدوم بهتره؟ که اینطوری با انجام هر کاری و تصمیم گیری این فرد کم کم چی میشه؟ انگار که داریم جوونه استقلال رو در درون اینها میکاریم و باید صبور باشیم که این جوونه
رشد
بکنه و احساس بهتری داشته باشن. بیایم چیکار بکنیم؟ تقویت مثبت رفتارهای مستقلانشون. احتمال این رفتارها رو چیکار میکنه در آینده افزایش میده. گاهی هم به اشتباه رفتارهای غلط او رو ما داریم تقویت میکنیم. یعنی چی؟ مثلا دیدی با یه بچه میری بیرون و اون بچه یه چیزی میخواد، شما نمیخریدش، بچه پا میکوبه، گریه میکنه، والدین چیکار میکنن؟
تسلیم میشن یه وقتی.
آره دیگه، به خاطر اینکه اون دیگه گریه نکنه اون وسیله رو، اون اسباب بازی رو برای بچه میخرن یا اون غذایی که بچه دوست داره رو در اختیارش قرار میدن. در خصوص محبوب وابسته هم و همچنین چیزی رو میبینیم. مثلا وقتی که محبوب شما ناراحته احساس گناه میکنید و اون چرا که از شما تقاضا داره در اختیارش میذارید و بدین ترتیب این رفتارها چی میشن؟ با تقویت میشه.
بله.
کار دیگه که میتونید انجام بدید اینه که دنیای اجتماعی او رو گسترش بدید. این افراد با آدمای کمتری در ارتباط هستن. باید سعی بکنیم که شبکه اجتماعی او رو گسترش که بدیم، خودش موجب میشه که نیازهای مختلفش رو این فرد از افراد متفاوتی دریافت بکنه. بدین ترتیب شما بهتون فشار کمتری وارد میشه که تا فقط شما منبع این باشید که بخواید نیازهای او رو تامین بکنید.
بسیار ممنونم خانم دکتر آذرتاش عزیز. اما خانم دکتر اگه بخوایم توصیه برای والدین داشته باشیم در شیوه فرزند پروریشون که فرزندشون در بزرگسالی با مشکلات مشابه این چنینی دست و پنجه نرم نکنه و روبرو نشه با همچین موردی، چی کار باید بکنن؟
بله، خیلی ممنون از سوال کاربردیتون. واقعیتش اینه که ما در مورد ارسلان میبینیم که با مرگ پدر، خب ما زیاد میبینیم افرادی که تک والد هستن، حالا میتونه به دلیل مرگ یکی از والدین باشه یا جدا شدن والدین از هم باشه. والدین به دلیل اون احساس گناهی که دارن، حالا در جدا شدن و یا در مرگ همسرشون، میخوان که تمام نیازهای این فرزند رو خودشون برآورده بکنن.
بله.
چون فکر میکنن که اگه پدرش بود براش این کارا رو انجام میداد. بنابراین به صورت خیلی افراطی به برآورده شدن تمام نیازهای فرزندشون اقدام میکنن و نمیذارن که این فرزند خودش آروم آروم با با مسائل و چالش‌های مختلفی روبرو بشه و ببینه که با هر چالشی انگار که یک نرون عصبی توی مغز این فرد چی میشه، جرقه میزنه و موجب میشه که فعال میشه، بله، و موجب میشه که راهکارهای متفاوتی رو این فرد یاد بگیره. پس سعی بکنیم که اگه فرزندانمون نیازهایی دارن، تمام نیازهای اونها رو در اسرع وقت برآورده نکنیم. اگه فرزندمون مثلا با بچه اختلاف داره، بدو بدو نریم جلو و خودمون بخوایم از بچه‌مون دفاع بکنیم و واقعا اجازه بدیم که بچه‌هامون خودشون مشکلاتشون رو حل بکنن، به خاطر اینکه این فرزند در آینده قرار نیستش که من تو مدرسه و دانشگاه و شغلش دائم در کنارش باشم و حلال مشکلات او. او باید از همین الان بتونه اون عضلات مغزش به قول معروف چی بشه، قوی بشه، برای اینکه بتونه مشکلات رو حل بکنه. این توصیه‌ای که من به والدین دارم. خب ما سبک‌های فرزند پروری متفاوتی داریم که سبک فرزند پروری سختگیرانه، سهلگیرانه و مقتدرانه. خب سختگیرانه که والدین مستبدی هستن و سعی میکنن که تمام مشکلات رو بندازن گردن بچه و خودش باید از پس همه چی بر بیاد، چه بسا مشکلاتی که اصلا در این سن فرزند نمیتونه اونا رو حل بکنه. از این طرف هم سهلگیرانه که برای بچه همه چی فراهمه و هیچ قانون و انضباطی در این خانواده وجود نداره که میتونه موجب بشه که همچین فرزندانی بار بیان، بله، و در حقیقت نتونن از پس مشکلات خودشون بر بیان. و اون مرزها خیلی مهمه در اینجا، این که مرز من و فرزندم به چه صورت هست؟ آیا من در تمام مسائل او خودم رو دخالت میدم؟ بدین ترتیب هر جا که بچه من مشکلی داشته باشه چیکار میکنه؟ تکیه میکنه به من، میدونه که مامان هست. پس ایجاد مرز در تقویت و اینکه فرزندانمون با اعتماد به نفس بار بیان میتونه نقش اساسی رو بازی کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیدوارم که والدین سبک‌های فرزندپروری که شما به خوبی بهشون اشاره کردید رو مد نظر داشته باشن، ببینن کجای کار هست، در کدوم یکی از این طبقه ها قرار گرفتن. اگه سختگیر هستن تجدید نظر کنن با نظر یک متخصص، اگه سهلگیر هستن همینطور، اگه قاطعانه هم هستن که قانونمند هستند و در واقع رأی فرزندان رو هم میپذیرن در جاهای مناسب، که این دیگه به جای تحسین هم داره.
بله، در ادامه اگر که موافق باشید، یک کتابی هست در مورد اختلالات شخصیت. من توصیه میکنم که عزیزان این کتاب رو مطالعه کنن. بله. کتاب عشق ویرانگر که اومده به اختلالات شخصیت پرداخته، چه ویژگی هایی هر یک از اختلالات شخصیت داره، که نویسندهش آرون تیبک هستش.
در واقع میتونن دوستان از این کتاب برای راهنمایی پیش از ازدواجشون استفاده کنن و حتی حین زندگی
اگر میبینن که بله محبوبشون دارای یک ویژگی هاییه که زندگی کردن با اونها یه مقدار سخته و قابل تحمل نیست، خوبه که یه سری به این کتاب بزنن ببینن که در کدوم یک از این شخصیت ها، حالا نه اینکه همه زوجین و محبوب ها دارای این چنین مشکلاتی باشن، ولی خوبه که ما نسبت به این ویژگی ها در خودمون حداقل آگاه باشیم و یک غربالگری در این خصوص انجام بدیم.
درود بر شما. اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتین خانم دکتر. حتی یه وقتایی نسبت به خودمون آگاهی پیدا می‌کنیم که نکنه ما این صفات خلقی و شخصیتی درمون وجود داره و ممکنه مانع یک ازدواج صحیح موفق باشه
و حتی ترس‌هایی در ما ایجاد بکنه از اینکه بخوایم کسی رو انتخاب
کنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر آذرتاش عزیز. آرزوی تندرستی دارم برای شما. تا دیداری دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم خانم دکتر آذرتاش عزیز.
بدرود.
ممنونم و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. تنارام و دلارام باشید.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شماست. لطفاً با شبکه رادیوی سلامت همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
حقی که به گردنم میماند،
دونستید تبعیض گذاشتن بین بچه ها حق و ناسه؟ شما بین بچه هاتون فرق میذارین؟
نه، برای اینکه بچه هام یکسان هم برای من، ارزششون یکسانه، فرق گذاشتن معنی نداره.
کسی رو میشناسین بین بچه هاش فرق بذاره؟
بله بله میشناسم. اکثرا واسه بچه های اول خیلی سخت‌تر میگیرن، واسه بچه های بعدی راحت‌تر میگیرن، چون تجربه اولیه دارن. به نظرم واقعا حق و ناسه، چون بچه های آدم هم جزئی از انسان هستن و حق برگردن ما هست که به یک اندازه بهشون احترام بذاریم و دوستشون داشته باشیم.
من یه دونه بچه بیشتر ندارم، ولی اگه چند تا هم داشتم، نه، شاید به بزرگی بیشتر احترام میذارم، چون ارشدتر بود. خدا داده باد احترامش هم بذاریم، امانتی که از طرف خدا به ما داده شده.
بین بچه‌هاتون فرق می‌ذارین؟
بله بله حتما.
چرا؟
خب هر بچه‌ای به نسبت به لیاقتی که داره تو زندگی، نسبت به استعدادهایی که داره، امکانات بیشتری در اختیارش قرار میده.
حق و ناس هست تبعیض گذاشتن بین بچه‌ها یا نیست؟
نه اصلاً حق و ناس نیست.
بین بچه هاتون فرق میذارین؟
نه هیچ فرقی نمی کنن. هر دو عزیزن، هر دوشون هنرمندن، هر دوشون درس خونن، هر دوشون یکسانن، آدم عادلی هم در مقابل مهربانی و مهر.
فکر میکنین بچه ها به گردن پدر و مادر حق دارن؟
بله 100% حق دارن. این که خدا اینو به من داده، ما باید تا اونجا که میتونیم تلاش کنیم برای این که اینا زندگی خوبی داشته باشن. انشالله خدا یاری کنه که بتونیم از خجالت بچه ها در بیاریم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
با توجه به گزارش هایی که پخش شد و شنیدیم، تبعیض بین فرزندان اگرچه عنوان حقوقی خاصی نداره، ولی میتواند از زمینه های سوء رفتار با فرزند محسوب بشه. یعنی اگر این تبعیض درجه ای باشه که یکی از کودکان کاملا از توجه خانواده دور داشته بشه و تمام توجه خانواده متوجه و منعطف به یک یا چند تا فرزند دیگه باشه، این میتونه از موارد در واقع عدم انجام تعهدات والدینی محسوب بشه. اما اینکه بگیم عنوان خاص قانونی برای تبعیض بین فرزندان وجود داشته باشه، خیر، به این شکل نیست. ما در واقع بر اساس اون آثاری که از این تبعیض رو خواهد داد، روی این آثار هستش که میتونیم یک ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی برای تبعیض بین فرزندان در نظر بگیریم. ولی اینکه آیا حق و ناس هست یا خیر، قطعا هست. اصلا وقتی ما میگیم حق و ناس یعنی حقوق مردم، منظورمون روابط اجتماعی ما یک سری تکلیف برامون ایجاد میکنه. هر وقت این روابط اجتماعی ما در اجرای اون حقوق و تعهدات خودمون تخطی بکنیم و قصور بکنیم، قطعا به حق الناس لطمه زدیم، و چه حق الناسی نقضش بدتر از نقض حقوق فرزندان و پدر و مادر.
مولا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: حق پدر بر اولاد آن است که جز در گناه و نافرمانی خدای سبحان در همه چیز از پدر خود اطاعت نماید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.